أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. آله الطيبين الطاهرين، سيما حبل الله المتين مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين. عرض کنم از باب احترام فقه، اگر موافق باشید بحث فقه رو مقدم کنیم بعد اصول. عرض کنم خدمت شما، خب پس بنابراین همونی را که دیروز وعده دادیم، یعنی بحث حیازت، من حازه ملج، این عبارتی است که معروف عند الفقها ها، من حاز ملک، کسی که حیازت کرد مالک می شود. حیازت یعنی چه؟ حیازت یعنی یه چیزایی را بیارد تحت سلطه و استیلاء خودش، مسلط بشه برشون، اینه بهش میگن حیازت. حالا بعضی چی هستن که تو مشت قرار میگیرن، انسان میگیره با دستش و حیازت دیگه بین. بعضی چیزا هستن که نه، قابل اومدن تو مشت انسان نیستن. حیازت به معنای استیلاست، یعنی مسلط شدن. مورد این قاعده کجاست؟ حالا اول مدرکش رو بخونیم. در رابطه با مدرکش عرض می شود، خب این جمله به نظر می رسد که معروفه و روایتی است، من حاز ملک، کسی که حیازت کرد مالک می شود، و در کلمات فقها آمده و عبارات جواهر هم که استناد میکنه به این، مثلا میفرماید که ما ورده، این روایتی حساب میکنه من حاضر مره، توجه فرمودید، به این صورت تلقی کردن که این روایتی است. در حالتی که در منابع ما نشیه و نسنی همچه چیزی وجود نداره. خب حالا ببینیم آیا یه چیزی هست که جایگزینش بشه؟ بله، که همین معنا را برسونه با عبارت دیگری، و اون عبارت است از روایت سکونی. روایات سکونی موثقه هستن، معتبرن، اما به عنوان موثقه. چرا؟ برای اینکه سکونی عامی بوده و اساسش هم کلمات شیخ در عده، که در عده فرموده بعضی از عامه هستند که می شناسیم آنها را به این که اهل وساقتند و موثقه هستند و دروغ نمی گویند، ما به روایات اونا عمل می کنیم. مثال زده به چند نفر از جمله سکونی. پس دیگه سکونی به همین کلمه کلام شیخ موثقه می شه روایتش. موثقه با صحیحه فرقشیه؟ اگر هم ثقه بود و امامی، اون روایت می شود صحیحه. اگر ثقه بود اما امامی نبود، اصطلاحاً بهش میگن موثقه. هر دو هم معتبره. اگر چنانچه توثیق صریحی نداشت، امامی بود و مدح هم شده بود اما توثیق صریح نداشت، بهش میگن حسنه، که بازم بهش عمل میکنی. در مقابل اینها چیه؟ ضعیفه، روایت ضعیف، که دیگه ارشد خدمت هیچ یک از ویژگی های مثبت را نداره، میشه ضعیفه. خدایی نکرده مثل ما یه مرد مثالش ما نباشیم. در هر صورت پس عرض کنم برگردیم به روایت سکونی. روایت سکونی مضمونش اینه که در کتاب سید زباحس یا اطعمه و اشربه در جلد 17 وسائل این روایت آمده، از سکونی عن صادق علیه السلام، که البته چون او عامی بوده تعبیر میکنه به جعفر، خود این تعبیرش به جعفر هم و هم مشعره به این که اینطور معرفتش کامل نیست. عن جعفر، چون خب ما یا ابی عبدالله میگیم یا عن صادق علیه السلام، مصطلح شیعه اینه، ولی عن جعفر این مصطلح اهل سنت. عن جعفر عن ابی، آقای امام باقر، ان آبائه، ان امیر المؤمنین صلوات الله علیه. اما ببینیدم چون روایت عامیه، مثلا امام نمیگه خودم میگویم، مستندش میکنه به چی؟ به سلسله سند براش میگه. و این به خاطر این که مخاطب چه بوده؟ سنی بود. اگر شیعه بود خودش امام معصوم میگه خب من میگویم، اما این که مستندش میکنه به همطور نقل سند تا برسه به امیر المومنین، این هم خودش بازیه، منشأش اینه که مخاطبین سنی بودن. در هر صورت عن جعفر عن ابیه عن آبائه عن امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه، که جریان این بود که یه دو نفر همین بحث مطلبی را که دیروز گفتیم تنازعشون شد بر یک سیدی، این سید هم از مخوله پرنده بود، کان من الطیور. این تیر خب میدونید که پرواز که میکنن اینا رو زیر نظر میگیرن، مثلا چند کیلومتر فاصله، چند کیلومتر، اون صیادم باید خیلی تیزبین باشه. میبینه اینا که این از کجا بلند شد، من قلل الجبال، عرض کنم به خدمت شما از یه قله کوهی یا از بالای درختی، همینطور تعقیبش میکنن، هم با نگاه و هم با دویدن دنبالش، تا اینکه به یه جایی برسه که بتونن بگیرندش، یا بهش تیر بزنن یا چه، یا بگیرن علی حاله. اون وقت بعد تیر خوردن هم یه مسافتی میره تا بیفته، و باید تعقیبش بکنم. کار صیادی، کار شکار هم کار آسونی نیست، مخصوصا در هوای یل تابستونا، اونایی که اهلش بودن میرفتن گاهی تعریف میکردن، عرض میشود به خدمتشان گاهی مسافت زیادی رو باید طی بکنن تا بتونن یه پرنده کوچولوی رو بگیرن. در هر صورت عرض کنم به خدمت شما دو نفر در این کار شرکت کردن، یکی خیلی تیزبین بود، خوبه تعقیب میکرد با نگاهش، و به او یکی آدرس میداد، اونم میدوید و اینا، و تا بالاخره اون یکی گرفتش. توجه فرمودی؟ تنازع کردن که اون یکی گفت اگر این نگاه های من نبود، آدرس هایی که دادم، هر آین تو ایر نمیتونستی بگیریش. اون یکی گفت بابا خدا یاد کردی، اما من بودم که دویدم و بالاخره گرفتمش. آوردن مرافعه را خدمت امیر المومنین. حضرت با این جمله مطلب را تمام کرد، فرمود للعین ما رأت و للید ما اخذت. یعنی اگر بخواییم مثلا سهمیه بهتون بدیم، حق اون کسی که نگاه کرده همون مقداری که دیده، خب این سهمش همونه، وللید ما اخذت، اما سهم اون کسی که عرض می شود گرفته، سهم دستش همون چیزیست که دو دستش آمده. یعنی چه؟ یعنی این که این سید تعلق داره به اون کسی که تو دستش آمده. خب این هم از چه جهت؟ منشأش دلالت میکند برامون قاعده حیازت، از جهت این که بالاخره اونی که حیازت کرد و به مقام حیازت نائل شد کی بود؟ اون دستی بود که این پرنده را اخذ کرد، اون حیازتش کرد، ولی زمال اوه. بنابراین خیلی خوب با این روایت میتونیم استناد بکنیم به این که حیازت مملکه. حیازت یعنی چیزی تو مشت آدم بیاد و تحت استیلاء او قرار بگیره. خب این روایت دلالت تام میبری مطلب داره. خب حالا یک بحثی که اینجا هست، چند تا بحث هست، یکی این که ببینیم این حیازت حوزش و نطاقش، یعنی میدان بردش تا کجاست؟ پاسخ این است که مباحات، ولذا اصحابم تعبیر کردن حیازت مباحات. مباحات یعنی چه؟ یعنی چیزهایی که ملک بشر بر اونها وارد نشده، خدا خلقشون کرده و تحت ملک هیچ کسی هم تا الان در نیامدن. اینا رو میگن مباحات اولیه، که طیر فی الهوا و سمک فی الماء و کل حشیش فی الارض. وكالحطب في الأرض وكالأحجار الموجودة في أطراف الأرض لم يسبق إليها مالك. هیچ مالکی به اینا سبقت نگرفته. تیک پاره سنگ، نمیدونم علف، حشیش یعنی علف، حطب هم یعنی چوب. خب اینا چوبای تو جنگل، جنگل هم مال خداست و مال امام زمانه، چون جنگل ها جز انفالن. امام زمان هم خب کاری نداره، راه کرده هر کی میخواد از شیعیان بره تملک بکنه. خب بحث بعدی نه. خب فعلا الان نرسیدیم اون رو، یه فرقی که بعدن باید بدون عرصت به خدمت شما. پس بنابراین میدان تطبیقش چی شد؟ مباحات شد. از سمک فلما مالکیه، مال خداست، مالیش کرد، مال مردم نیست. اینه یک کسی رفت یه ماهی گرفت، وقتی که گرفت و حیازت کرد مالک میشه و هاکذا. خب اینم که مسلمه، ولی خب عمده دلیل کلمات فقهاست که تصریح کردن به این مطلب. مستندمون هم یه مصداقش نشون میده، چون مدرک ما چه بود؟ بله، روایت سکونی. روایت سکونی در چه موردی بود؟ پرنده ای بود که تو هوا بود. پس بنابراین روایت هم یک مصداق را از مصادیق همین مباحات اولیه برای ما بیان کرد به عنوان مش نمونه خروار. که البته چون امام فرمود للعین ما رأت و للید ما اخذت، و این للید ما اخذت اطلاق داره دیگه، للید ما اخذت از انواع این پرنده و هر چی که جز مباحات اولیه باشه و ید اخذش بکنه مالک. خب این راجع به من. و اما روایت سکونی هم معتبره، چون سلسله زدن است تا سکونی که خوبه، خود سکونی خواهم عرض کردیم موثقه است. و اما بحث بعدی عرض شود این است که آیا ببینیم چند تا بحث بزنیم. من چون من هرچی نگاه کردم کتابی ندیدم که بحث را متعرض شده باشه، لذا همین از همون معلومات قبلی خودم داریم استفاده میکنیم، چون که آقای بجنوردی در قواعد الفقهیه متعرض نشده. نگه ارز کنم به خدمت شما، ندیدم هم کتابی از آقایون دیگر که متعرض باشن. اما همین این بحثایی که ارز میکنم بحثایی معلوم، این همین که به شما ارز میکنم همین هست دیگه. مطالب حیازت داره؟ خب بیاریدش برم، بد نیست مطالب بشه. هر کی از آقایون هر کتابی نوشته مطالعه بکنین. حالا علی حالم بعضی از مباحث که من به ذهنم میرسه الان مطرح میکنم. یکی از جمله مباحثی که اینجا قابل طرحه این است که آیا در ملکیت، ترتب ملکیت بر حیازت، آیا قصد معتبره؟ یعنی اون کسی که حیازت میکنه باید قصد تملک بکنه که من این را میگیرم برای چه؟ به خاطر اینکه مالکش بشه. آیا قصد، این قصد معتبر هست؟ توجه فرمودید؟ یا اینکه این قصد معتبر نیست؟ اگر حیازت کرد و غافل بود، غافل بود از این مسئله تملک، آیا مالک میشه یا نمیشه؟ آیا بحثه که فتوا فرمودنم فقها و مطلبم همینطوره، درسته که منوط به قصد نیست. من حازم ملک، یا امام فرمود که للعین ما رأت و للید ما اخذت، نفرمود که به قصد تملک. قصد تملک یه قیدیه، قیدیه که در دلیل ذکر نشده. پس مقتضای اطلاق این است که دخیل نباشه. انسان رفته تو صحرا، یادش هم نبود به مسئله ملکیت، اما یه مشتی هیزم جمع کرد از توی جنگل و مجازم و خلاف قانونم نبود البته اینا را جمع کرد، مالک میشه دیگه. حالا ولی قصد تملک بکنه یا نکنه، همین که تحت حیازتش در آمدن مالک میشه. عرض شود بخونه. خب این مسئله. یک مسئله دیگه که خیلی مهمه و یه بحث اقتصادی هم هست، یعنی در علم اقتصاد اسلامی دخالت داره و مطرحه، و اون این است که ببینیم آیا این حیازت بالمباشره است یا اعم از مباشره و تسبیب، یعنی اگر یه سرمایه داری بیاد یه 50 نفر 100 نفر 200 نفر آدم را جمع بکنه، بهشون بگه که برید برای من حیازت بکنید و من بعد بهتون پول میدم. آیا اینا وقتی حیازت کردن درست شد؟ اون صاحب سرمایه که اینا رو وادار کرده اون مالک میشه با حیازت اینها، یا خودشون مالک میشن؟ از قاعده من حاز ملک چه میفهمیم؟ ذهب المشهور، مشهور اصحاب نظرشون به این است که حیازت امر مباشریه، یعنی هر کی حیازت کرد خودش مالک میشه. اینکه یک کسی بیاد عده وادار کنه همچه چیزی نداریم. پس بنابراین هر کی حیازت کرد به همون اندازه که حیازت کرده خودش مالک میشه، مباشریه، به تسبیب فایده نداره، تسبیبی نیست. حالا بله، اون وقت عرض کنم که ظاهر عبارت محقق در شرایع بلکه صریحش هم همینه که بالمباشره است. صاحب جواهر هم که معمولا مذاق وسیعی داره در این مسائل، اینجا رد نکرده بر شرایع و ظاهر عبارت جواهر هم اینه که تأیید میکنه. توجه فرمودید؟ پس میتوانیم بگوییم که مشهور همینه که گفتیم، یعنی قضیه مملکیت حیازت بالمباشره است، تسبیبی نیست. توضیح مطلب این است که افعال در نظر عرف دو نوع هست. بعضی از اینها بالمنوتن بالمباشره، مثل همین حیازت که امام فرمود الید مؤاخذت، هر کی که گرفته اون مالک. اگه یک کسی بیاد وادار کنه یک کسی را به گرفتن، این شامل نمیشه. هر کسی گرفت فاعل فعل خود اونه. تسبیب اینجا بله معنا داره که بگو خود سببیت مثلا وادارش میکنه پول بهش میده اونم مثلا، اما اعتبار شرعی نداره. چرا؟ چون که تملک مترتب شده بر خود حیازتی که ظهور داره در مباشره. اما باید بدانیم که موارد مختلفه. مثلا فرض کنید من بنا مسجدم، بنا الله له بیتن فی الجنه، کسی که مسجدی بسازه این هم بالمباشره است، یعنی به دست خودش باید کار بنایی بکنه، یعنی خودش باید فعله باشه، خودش بنا باشه، خودش بکنه، خودش بکنه. نه، اگر پول داد بنا اجیر کرد، معماری آورد، مهندسی چند تا عمله و با پولش اینا را استیجار کرد و اینا با عنوان اجیر او کار را انجام دادن و این مسجد ساختن. حالا بنا مسجدن من الله له بیتن فی الجنه صدق میکنه به یادم یا صدق نمیکنه؟ بله صدق میکنه. آره صدق میکنه، واضح. اینا که ریششون صفی تره بهتر بسنه که میفهمن. عرض کنم به خدمت شما یقیناً صدق میکنه، جزو مسلمیات فقه. این آدم پول داده مسجدی ساخته قبوله و انشالله ثواب گیرش میاد. پس توجه، خب بنا ثواب از بابت دسم آیم تو گوش بگه جواب تو فرمودی اما گوش به جوابم بفرم. توجه فرمود که سمع شما یک طرف نباشه. من بنا مسجدن میخواد ثواب مترتب شده به عنوان بنا مسجدن. حالا باید ببینیم صدق عرفی میکنه بنا مسجدن یا نه. اگر ثواب میگیره، اما اگر نکنه صدق نکنه خب ثواب گیرش هم نمیاد، صدق میکنه. پس بنا مسجدن صدق کرده. حالا در قضیه احیاء المواد چه؟ من احیا ارضن میتتن فیله. خب یه زمینیه مثلا فرض فرمود که 100 هکتار بایر خراب فلان قابل استفاده نیست، وقتی که میگوییم من احیا ارضن میتتن فیله شامل استیجارم میشه، یعنی به تسبیب، یا این که به دست خودش باید احیاش بکنه بالمباشره، این چطوره؟ لزومی نداره. بله 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 الی غیر داره. سبب میشه تسبیب میکنه عوامل او، وقت نگذاره عوامل او، پول بهشون میده، وادارشون میکنه، استیجارشون میکنه، اینا من کار انجام میدن. آیا صدق میکند که احیا ارزن میتتن فهیله؟ پس ای آدم مالک این زمینه که احیاش کرده یا صدق احیا نمیکنه؟ بله همینطور که فرمودن صدق میکنه. پس میبینید اما در مورد فقها همینطور، در مورد اینا هم همینطور گفتن، اما در مورد حیازت همونایی که اونجا گفتن صدق میکنه اینجا گفتن صدق نمیکنه. چرا؟ چون ظاهر حیازت، حیازت کرد یعنی چه؟ یعنی گرفتش، اشغالش کرد، به دستش آورد، تو مشتش آمد، این دیگه زور داره در این که شخص خودش لطفت فرمودید که توی مشتش آمده. اما اگر که یه آدمی حیازت کرده، یه آدم دیگه بهش گفته آتور خدا بیا یه کار برای من بکن، یا اگر کردی به پول میدم، و وقت صدق میکنه که او حیازت کرد یعنی تو مشتش آمد چیزی، صدق نمیکنه. پس میخواییم بگوییم که فرق بین المقامات، باید تفصیل قائل بشویم بین مقامات. در بعضی جاها به تسبیب هم صدق میکنه، بعضی جاها مثل همین قضیه حیازت فقها فرمودن صدق نمیکنه. حالا راه حل چیه؟ حالا عجله نکنید، راه حل داره. راه حلش اینه که اگر بیاد استیجار بکنه بگه آقا 100 تا عمله، 200 تا کارگر، شما بیایید حیازت بکنید، یعنی پرنده هوا بگیرید و اینا نیت بکنید که برای من باشن، او بیچاره بده و پرنده ها را بگیره. التماس فرمودید کی مالکشون بشه؟ ای آقایی که دستور داده. این قبول نداری و فقها هم رد کردن. اما آیا راه حلی داره؟ بله راه حلی داره. چرا؟ برای این که وقتی حیازت کرد انسان، خب مالک میشه دیگه، وقتی مالک شد میتونه بفروشه به کس دیگه یا نمیتونه؟ میتونه بفروشه. پس بنابراین به صورت معامله سلفی بیاد اول صبح 200 تا کارگر جمع بکنه، بگه که برید هیزم جمع کنید از تو جنگل، یعنی حیازت دیگه، هر چه جمع کردید اینا را به من بفروشید. خب وقتی مالک میشن دیگه حق دارن بفروشن، میفروشن به صورت معامله سلفی همه اینا را. اول صبح میاد میگه آجون بفرمایی 10 میلیون تومن، این 10 میلیون تومن حق و زحمتون، تا شب این مقداری، البته شرایطی داره معامله سلفی، اگه بخواد اول صبح معین بکنه که پولتون میدم شرایطی داره، میدونید معامله سلفی میشه، معامله سلفی یعنی پیشخری، خواهی شرایط داره، یکی از شرایطش اینه که کل پول نقد همو اول باید بده، به صورت نقد همو اول که باشون قرارداد میبنده کل پول باید بده. یک شرط دوم اینه که زمان باید معین باشه، مدتش از صبح تا شب، یه روز، دو روز، سه روز، یه هفته، یک ماه، باید معین باشه. سوم اوصاف هم باید معین باشن، صفات یعنی اون چیزی را که میخواد از اینا، مقدارش و خصوصیاتی هم باید معین بشه. اگر این شرایط ثلاثه هم حاصل بشه دیگه اشکالی نیست، به صورت معامله سلفی میتونه ازشون بخره. نه اجماله. بله نه بعد که حیازت کرد چه؟ نه خیلی خوب، از قبل همه سلفی ها همینطوره. در معاملات میگم چیزی وجود نداره حین المعامله، معامله سلفی یعنی چه؟ یعنی حین معامله چیزی وجود نداره، بعد موجود میده. آقا جون خودتا فکر نکرده اشکال میکنی، آقایی که پاک بار ای به کار دیم. نه معامله سلف چیزی وجود نداره، نه خیر وجود نداره، اصلا وجود نداره. مثل چه؟ مثل معامله یه زراعتی که هنوز ثبت نشده، مقتضیش اینجا هم موجوده، خواهی میتونه عجب تو هوا باشه، خب مقتضیه میره میگیردش، تفنگ داره میزنه میگیره چی میکنه؟ بله مقتضی موجوده، توانایی داره، این خط تو هوا نباشه، مثلا مثل چوبه، مثلا اگر یه تو هواست که اصلا پرنده ای هم توش نیست و بحث خارجه، نه خیر یه جایی که در معرضیتش باشه محل بحث ماست دیگه. همطور ایراد بنی اسرائیلی نگیره، چرا اینطور ایراد بنی اسرائیلی میگیره؟ جایی که مقتضیش باشه. البته اگر یه جایی رفته مثلا توی دریا میگه وسط دریا من چوب میخوام، او آدم احمق جواب میده که معامله باطل، تو وسط دریا کجا چوب گیر بیاریم؟ جنگلی وجود نداره تو دریا. اگر رفته تو جنگل میگه از توی جنگل ماهی میخوام، هم آدم احمقی جوابش اینه که این معامله باطله به یه حرف مفت. خب حالا چرا اینا رو میاری تو بحث ما؟ بحث ما اینه که عقلایی باشه. بالاخره خریدار و فروشنده عاقلند و بر اساس عقلی که دارند معامله بیهوده نمی کنن. اون میشه لا تبع ما لیس عندک، چیزی که غیر مقدوره ما لیس عندک اصلا معاملش باطله. پس در سلفی میزانش هم همینه که مقتضیش موجود باشه و این طرف هم توانش رو داشته باشه که اینو تحصیل بکنه، نه اینکه 100% توانش به صورت ظنی. به صورت ظنی یعنی یه مظنه قوی به اینکه اینو میتونه تحصیل بکنه وجود داره. حالا ممکنه یه وقت هم نشد، مثلا مثل که یه زراعتی میکنن یه مرتبه آفت آمد همش از بین بود. آیا محتمل نیست؟ محتمل هست. پس به صورت ظنی مقتضی و معرضیتش موجود باشه که فایده میکنه. و صلی الله علی محمد.